بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و عرض ادب و احترام خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت. خداوند متعال رو شکر میکنیم که توفیق هست در خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی باشیم و انشاءالله که شما عزیزان هم تا پایان برنامه ما رو همراهی بفرمایید. دوستان بنده راه‌های ارتباطی رو خدمتتون زیرنویس می‌کنند، میتونید سوال‌ها، پرسش‌های خودتون رو از این طریق با ما در میون بگذارید تا انشاءالله در این برنامه پاسخگوی شما عزیزان باشیم. امیدوارم که این برنامه مورد رضای خداوند متعال قرار بگیره. توفیقی است که در برنامه میزبان حجت الاسلام و مستمعین استاد رضا محمدی باشیم و از کلامشون بهره‌مند بشیم انشاءالله. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما محمدی، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، تشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز بیننده عرض سلام و ارادت دارم با عرض سلامتی و طول عمر و توفیقات فراوان. خداوند متعال رو شاکرم که توفیق نصیب شد خدمت شما باشیم. انشاءالله که گفتنمون، شنیدنمون، پرسیدنمون، پاسخ گفتنمون همش برای خدا باشه و مورد رضا و قبول ذات باری تعالی قرار بگیره و انشاءالله که محصول این تلاش ما و شما تبلیغ دین باشه و سخنی بگیم که و بشنویم که باعث هدایت بشه، که در یک روایتی از پیامبر اعظم رسول خدا داریم که به مولا امیرالمومنین فرمود لیهدی الله و چهره جلن واحدا خیر من چب به ما تلعت علیه شمس. اگر یک نفر به وسیله تو هدایت بشه برای تو بهتر است از آن چه که خورشید برش میتابه. یعنی اگر ما بتونیم کاری کنیم که دیگران رو، مثلا حالا دوستانی که خدمتشون هستیم، کسانی که احساس میکنید شبهه دارن، این شبهه اونها رو از مسیر دین منحرف کرده، یا اینکه نه سوالاتی دارن که این سوالات رو جایی ندارن که باید پاسخ بده، یا شما اونها رو متصل کنید به این شبکه و اونها بیان و هدایت بشن. خلاصه در واقع شما اونها رو هدایت کردید و اگر یک نفر رو هدایت کنید بر حسب این روایت نبوی انقدر ارزش داره که اگر همه عالم چه خورشید برش میتابه، زمین و غیر زمین چه خورشید برش میتابه، اگر مال شما بود باز ارزشش کمتر بود از این هدایت کردن یک نفر. انشاءالله که محصول کار ما و شما این باشه.
انشاءالله. خیلی ممنون و متشکرم از شما استاد محمدی. ما امیدوارم برسیم به سوالهای بیشتری از بینندگان عزیز و ارجمند پاسخ بگیم. چراغ اول رو روشن کنیم با سوال دوست بزرگوارمون که مطرح کردن. بنده نماز رو به خاطر اینکه بهشت رو دوست دارم و نماز رو دوست دارم میخونم. میخواستم بدونم این در چه درجه ای از ایمان هست؟
خب خوبه اینکه انسان نماز دوست داشته باشه، خیلی خوبه. اما اگر دوستان یادشون باشه، شدم من تو این برنامه نگفته باشم، انگیزه های انسان برای عبادت میتونه خیلی متعدد باشه. یه وقت ممکن از ترس جهنم انسان نماز بخونه، یه وقت ممکن به طمع بهشت نماز بخونه. اینا نماز باطل نیست، نماز درسته. خدا هم بهشت رو میده، خدا هم از جهنم انسان رو حفظ میکنه و انسان به جهنم نخواهد رفت. یعنی اینجوری نیست که بگیم حالا این نمازی که صرفا برای جهنم نرفتن خونده شده، از ترس جهنم خونده شده. چون روایت فراوانی داریم که مثلا در از مولای متقیان داریم که فرمودن که اللهم ما عبدتک خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک بل وجدتو که احلا فعبدتوک. خدا من تو رو به خاطر ترس از جهنمت عبادت نمی کنم، یا از به طمع بهشتت عبادت نمی کنم، اما چون تو رو شایسته عبادت دیدم عبادت میکنم. یا اینکه از امام حسین داریم، از امام صادق داریم که فرمودن مردم عبادت کنندگان سه دسته میشن: عده خدا را از ترس جهنم عبادت میکنن، این عبادت عبادت بردگان و بندگان است. عده به طمع بهشت خدا را عبادت میکنن، این عبادت عبادت تجار و بازرگانانه. عده خدا را دوست دارن عبادت میکنن و این عبادت عبادت احرار و آزادگان است. از این دست عبادت داریم. این باعث شده که بعضی ها خیال کنن که حالا کسی به طمع بهشت مثلا خدا را عبادت کنه، چون قربتن الالله نیست، چون برای خدا نیست، برای بهشته، پس نمازش باطل. پاسخ این که نه، کسی هم به طمع بهشت، بهشت خدا داره عبادت میکنه، نمازش درسته. پس از ترس جهنم به طمع بهشت، این که خداوند عالم دستور داده است و من دارم دستور خدا را اجرا میکنم، او فرموده اقم الصلاه، ما هم داریم نماز اقامه میکنیم، خدا را چون دوستش دارم عبادت میکنم، چون خدا را اهل عبادت میبینم و عبادت میکنم، همه اینها درسته. منتها توی این مراتب، اون مراتب بالاش رو ما ادعا هم بکنیم، حقیقت نیست، ادعای درستی نیست. بگیم که خدایا اگر تو میگفتی که هر کس نماز بخونه من میبرمش جهنم و هر کس نماز نخونه میبرمش بهشت، بازم من نماز بخوندم. این علی بن ابی طالب که میگه که اگر بهشتم نبود جهنم نبود، برعکس هم بود من نماز بخوندم چون تو رو شایسته عبادت میدیدم. ما که به اون حد نرسیدیم، اگر هم بگیم واقعا اینه که درست نگفتیم. پس اون دوتا اونو کنار بذاریم، حداقل نگیم چون تو رو شایسته عبادت دیدم به هر قیمتی من نماز میخوندم ولو نتیجه نماز جهنم باشه، یا اینکه چون تو رو دوست دارم به خاطر محبت تو نماز میخونم، طوری که اگر میگفتی هر کس به خاطر محبت من نماز بخونه من میبرمش جهنم و هر کس نماز نخونه به خاطر محبت من میبرمش بهشت، بازم من نماز میخوندم. گفتم حاضرم برم به جهنم و چون دوست دارم حتما نماز رو میخونم. این ادعا خیلی بزرگی، این ادعا خیلی بالاست. اما اون ستای دیگه، اون دوتای پایینش هم کمه. انسان انگیزش نماز خوندن طمع بهشت باشه، ترس جهنم باشه، اون وسطیش خیلی خوبه.
درسته،
برای ما هم وسطیش خیلی خوبه. خدا چون تو دستور دادی من برای انجام فرمان تو نماز میخونم، من تصور میکنم که این مراتب همه مراتب توش داشته باشه در حد ما، در حد ما. بنابراین اون چی که شما فرمودید اشکال نداره، نمازتون درسته، اینم که نماز دوست دارید باز هم درسته، ابی نداره. اما بهتر اینه که نیت ما، انگیزه ما و دعای ما از عبادت، همون که عرض کردم، انجام دستور خدا باشه.
متشکرم و ممنون. سوال بعدی اینه که آیا در عالم آخرت ممکن هست عالمی دیگر شبیه عالم زر که هیچ کدامان آن را به یاد نمی آوریم را به بشر گوشزد کنند و دوباره کتابی شبیه قرآن فعلی و دار تکلیف و قص الهازا، چون خداوند حکیم و قادر بر هر کاری هست ولو ما درک نکنیم حکمتش را، و با این امکان کار مشکل شود بر بشری که خود ندانسته یا به اجبار دوباره خدا را بر خودش شاهد بگیرد که آیا من پروردگار تو نیستم؟
چند نکته رو باید داشته باشن. نکته اول این که ما که قائل به رجعت هستیم، در واقع این اتفاق میفته، افرادی از دنیا میرن با عالم دیگر میرن، در دوران رجعت برمیگردن به دنیا، باز دوباره در دنیا زندگی خواهند کرد.
بله،
این معنا این باشه، بله این اتفاق میفته برای عده، این اتفاق میفته، نه همه، برای عده خاصی. یوم نحشر من کل امت فوجا، از هر امتی فوج گروه خاصی، نه همه.
بله.
دو این که آیا خدا هم بعد از این عالم، آیا عالم دیگری خلق خواهد کرد؟ یعنی زمین دیگری خلق خواهد کرد، آسمان دیگری؟ بله، خداوند زمین خلق خواهد کرد، برای اون زمین اهل خواهد آفرید و آسمان بر سر اون اهل سایه خواهد افکن. منتها با این تفاوت که اون اهل گناه نخواهند بود، نافرمانی خدا رو نخواهند. مطلب سوم این که اگه منظور اینه که ما از آخرت همه برگردیم به دنیا، این نه، این محاله. معناش اینه که از کنم که آنچه که به فعلیت رسیده بخواد به قوه برسه. معناش اینه که ما که کمالات رو کسب کردیم از دنیا و رفتیم به آخرت، بخواییم دوباره برگردیم به دنیا و باز به اون حالت قوه برسیم. این ارتجاع عقلا محاله، نقلا هم محاله، چون دیگه نه تنها بعد از آخرت برنمی گردیم، حتی بعد از دنیا هم می فرماید کلا انها کلمتون هو قائلها و من براهم برزخون الا یوم یبعثون. یا این که وقتی که میگن در همین آیه داره که اصرار میکنن که خدا ما رو برگردیم به دنیا که بریم کار خوب انجام بدیم، قیلخص او ولا تو جلمون، برید گمشید یه حرف نزنید، بازگشت خبری نیست. حتی اذا جا احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی عمل صالحا فیما ترکت کلا انها کلمتون هو قائلها و من براهم برزخون الا یوم یبعثون. بنابراین اگر منظور اینه که انسان که رفت مثلا وارد بهش شد دوباره برگرده به دنیا، خیر، این چیزی اتفاق نخواهد افتاد. اما اینکه ایشون فرمودن که مانند عالم زر، عالم زر همینجوری نبود که ما در دنیا باشیم برگردیم به عالم زر، دوباره برگردیم به دنیا. نه، عالم زر بر حسب نظری که ما انتخاب کردیم در واقع باطن همین عالم، ملکوت همین عالمه، اون به موازات این عالم هست، قبلیتش قبلیت زمانی نیست، قبلیت مکانی نیست، قبلیت رتبی است. اون عالم رتبتاً قبل از این عالمه، مقدم بر این عالم هست، بالاتر از این عالم هست. نه اینکه یه زمانی بوده ما در عالم زر زندگی می‌کردیم اومدیم به دنیا باز دوباره برگشتیم، نه اینجوری نیست. عالم زر در واقع مقدم است به تقدم رتبی بر این عالمی که ما الان درش هستیم که عالم ناسوت باشه. خب در سرشت انسان، در فطرت انسان، در عقل انسان، در دل انسان، اون مقتضای الست و برب بکن کاملا مشاهده میشه. این وقت انسان به فطرتش مراجعه میکنه، میبینه که یک تعهدی به خدا سپرده با اونی که خدایا من تو رو قبول دارم، تو رو میشناسم، حتی دوستت دارم، بالاتر از قبولت دارم. این انسان به وضوح در فطرت خودش مشاهده میکنه. این همون عهد السته، این همون که در بعد ملکوت انسان کاملا مشاهده میشه که انسان خدا رو باور داره، ربوبیت خدا رو قبول داره، بلکه بالاتر از خدا رو دوست داره. این مقتضای فطرت انسان هست، این انسان کاملا مشاهده میکنه. اما یا این معناش اینه که ما یه زمانی مثلا فرض کن توی دنیا بودیم یا توی عالم دیگه بودیم، اونجا مدتی زندگی کردیم بعد ما رو آوردن به دنیا دوباره برد؟ نه، اینجوری نیست.
متشکرم. نوشتن که چرا تمام پیامبران و امامان در خاورمیانه هستند و هیچ یک در قاره‌های دیگر نبودند؟
چند مطلب باید توجه کرد. مطلب اول این که اولین تمدن‌های بشری، بلکه اولین تکثیر نسل بشر در اینجا بوده. آدم و حوا در حجاز هبوط کردن.
بله.
آدم بر کوه صفا هبوط کرده، به اعتبار همون آدم صفی الله اسمون کوه شد کوه صفا. مروه هم بر کوه چه، حوا هم بر کوه مروه سو هبوط کرده، به اعتبار اینکه مرعه بود اون کوه شد مروه.
بله.
بعد هم در عرفات هم دیگه رو شناختن و دوباره در عرفات هم دیگه رو پیدا کردن و نسلشون اینجا تکثیر شده. اولین تمدن ها هم بر حسب تاریخ، شما کتاب مثل تاریخ تمدن ویلدورانت یا بقیه تاریخ تمدن ها رو بخونید، خواهید دید که اولین تمدن های بشری در همین بین النهرین، عرض کنم که در همین بین دجله و فرات و در همین خاورمیانه شکل گرفته. بعد از اینجا گسترش پیدا کرده، رفته نقاط دیگه عالم، منتشر شده انسان.
در روی آدم و حوا هم ادیان دیگه همین نظر رو دارن، همین رو میگن؟
بله. بله.
این که حضرت آدم و حوا در همین حجاز،
بله بله، همین نقطه بودن.
بله.
ادیان دیگه هم همینجا شکل گرفته.
بله.
حضرت موسی هم همینجا بود، حضرت موسی هم در مصر بود، در مصر اومده فلسطین و همینجا بوده دیگه.
درسته.
حضرت عیسی هم همینجا بوده، در بیت لحم و نمیدونم در ناصریه و اینجاها دیگه.
درسته.
بنابراین همه اینجا بودن. چرا؟ چون اینجا اولین تمدن‌های بشری شکل گرفته و طبعا پیامبران هم برای مردم میان و مردم اینجا زندگی میکنن. معقول نیست پیامبر بخواد بره مثلا فرض کنید در شمال آفریقا، مثلا در جنوب آفریقا، بخواد اونجا برای چی بره؟ پیامبر مبعوث میشن برای کسانی که و از همین بشر هم هستن دیگه، از همین نسل هم. این یه نکته که با توجه به این که اینجا تمدن ها شکل گرفته، علال قاعده باید پیامبران هم غالبا از همینجا مبعوث شده باشن. مطلب دوم این که خب ما از 124 هزار پیامبر که در روایات اومده 27 نفر اسامیشون در قرآن داریم.
بله.
اگر ما اسماعیل صادق الوعد رو، اسماعیل ابن ابراهیم ندونیم که ما نمیدونیم، اگر یکی بدونیم که میشن 26 تا. خب ما چون دو تا میدونیم میشه 27. 10 تا اسم پیامبران در قرآن در روایات اومده میشه 37 تا. 37 تا کجا و 124 هزار تا کجا؟ چه بسا در جاهای دیگه هم پیامبران بودن که ما خبر نداریم، بلکه میشه گفت بودن، چون در روایات هم داریم خداوند از خود مردم آفریقا پیامبری مبعوث کرد از جنس خودشون، با از خودشون، و اینا هم پیامبر رو به شهادت رسوندن و کشتن. یعنی اونجا هم پیامبرانی بودن، منتها اسم اینا دیگه توی قرآن تو روایات به مشخصاتشون نیامده. بنابراین آنچه که ما از پیامبران خبر داریم همین محدوده، خیلی همین 37 نفره، تا اون تعداد زیاد خیلی مانده هنوز. من تا بعد این که با توجه به این که مخاطبان اولیه قرآن این مردم بودن، مردم حجاز بودن، مردم به اصطلاح خاورمیانه بودن، خب علی القاعده باید ماجراهایی هم که نقل میشد قرآن و پیامبران همین دور و برا باشه.
بله.
چون اگه مثلا بنا بود که قرآن ماجرای پیامبری که مثلا فرض کنید در شرق آسیا مثلا زندگی میکرده، خب اونو نمیفهمش. مثلا در چین، در فرض کنید
در که درستی ازش نمیشون،
نه تبت، پامیر، مثلا میفهمید چی داره میگه و قبول هم نمیکردن.
بله.
پیامبرانی رو گفت که دوربرشون بود، آثار اقوامشون هنوز بود، آثار قوم عاد و ثمود و اینا بود هنوز آثارش دوربر خودشون. از اینجاها گفت که اینها میدونستن و باورشون میشد و میفهمیدن که پیامبر چی میگه، قرآن چی میگه. تعلیم و تربیت اختصاصش اینه که ما حرفی بزنیم که مخاطبمون بفهمه.
بله.
و در مقابلش موضع نگیره و قبول کنه. ولی زمان مثالهایی که انتخاب کرده، پیامبرانی که معرفی کرده، همین مقدار هست. ولی خب خیلی از پیامبران هم معرفی نشده تلکه رسول، چی ما میفهمن نقص و بعضی از اینها رو ما برای شما گفتیم و خیلیشون هم نگفتیم. اونایی که گفته شد در همین دور و برا بودی که اینها بشناسن و از خودم که بدونن که اینها کیا بودن. من در بعد این که حالا برفرض از این جمعیتی که مثلا فرض کنید در آمریکای جنوبی یا قاره‌هایی که از این سه قاره جدا هستن، چون خاورمیانه در واقع جایی است که این سه تا قاره به هم متصل میشن.
بله.
اون قاره‌هایی که جداست، اقیانوسیه و عرض کنم که آمریکا و اونها که از این قاره‌ها جدا هست، علاقاعده کسی توش نبوده. بعدها مثلا فرض کنم کسی از مثلا فرض بفرمایید که از آفریقا یا مثلا از فرض کنید که دریای عمان سوار کشتی شده که مثلا بره اون طرف همین قاره.
بله.
سر از اون طرف عالم در آورده که شده مثلا آمریکا، کشف آمریکا اینجوری بود دیگه.
بله.
مخواست بره هند، به حساب هند اول هم خیال میکرده به هند رسیده، بعد مثلا شده یه قاره جدید
رسید.
اون بومی ها هم به همین ترتیب رفتن اونجا، چون نسل بشر از اینجا شروع شده. برای این اساس برفرض حالا فرض کنیم چند نفر بومی هم تو اون جزیره های دور افتاده باشن، هم دایر باشه پیامبر، خدا یه پیامبر بفرسته، اگر یه جا 100 نفر زندگی میکنن، یک جا 2 نفر، خدا پیامبر برای کی میفرسته؟
100 نفر.
100 نفرن دیگه. اولین تمدن های متراکم بشر در همین منطقه بوده، علالقاده پیامبران هم باید در همین منطقه مبعوث شده باشن. البته نکات دیگه هم هست، عمدش این شد که خلاصش این شد که با توجه به اینکه اولین زیستگاه بشر همین منطقه بوده، پیامبران هم برای انسان ها مبعوث میشن، باید اینجا مبعوث شده باشن. دو، در جاهای دیگه هم پیامبران بودن که ما تاریخشون نمیدونیم، حتی در روایت داریم که مثلا در آفریقا بودن، در همه شرق آسیا بودن، ما خبر نداریم.
درست.
و سه، تعداد پیامبرانی که بودن خیلی بیشتر از این حرف هاست که ما خبر داریم. ما فقط 313 تا پیامبر مرسل هست و کل پیامبران که از کردم 124 هزار پیامبران، اینا رو ما خبر نداریم، نقلی براشون نداریم.
متشکرم. برم سراغ دیگر سوال ها. نوشتن شخصی به تنهایی در یک اتاق مشغول عبادت است و در این حال به ذهنش خطور میکند که چه خوب بود که این عبادت یا قرائت قرآن یا هر چیز دیگر را در حضور اشخاص دیگر انجام میدادم تا لذت ببرن و احسنت و آفرین بگن. این اسمش چیست؟ عجب یا ریا؟ این یه بخش سوالشونه.
این ریا نیست، چون ریا اینه که کار ما دائر مدار دیدن مردم باشه.
بله.
اگر مردم ببینن ما این کار انجام میدیم، اگر نبینن انجام نمیدیم، این میشه ریا. این کسان این کار انجام میده، چه مردم ببینن چه نبینن، این اسمش ریا نیست. اسمش عجب هم نیست، چون عجب معناش اینه که انسان از خودش خوشش بیاد.
بخش دوم سوالش اینه که آیا هر گونه خوشحالی و خوشنودی انسان از عمل خودش عجب است؟
نه، عجب نیست. عجب اینه که انسان خودش از خودش خوشش بیاد. عجب، من چقدر زیبا هستم، چقدر خوش صدا هستم، چقدر خوبم، خدا بهتر از من دیگه نداره، من الانم که رستم و بعد پهلوان.
بله.
این میشه عجب. عجب خودپسندی، خوشنودی از خود.
این که من بگم عجب من چه خوب عبادت میکنم عجب نیست؟
نه نه، این که بگم من آدم خیلی خوبیم و اما این که واقعا عبادتش خوبه، این رو حقیقتش میبینه و قضاوت میکنه، من از دارم خیلی قشنگ میکنم، واقعا همینطوره، اما دیگه از نفس خودش خیلی خوشنود نیست. عجب خودپسندی هست، نفس پرستی ها به اونجا نمیشه، نفس پسندی است. اما این که حالا اگه مثلا مردم ببینن خوشحال میشه، یا اگه مردم بعدن متوجه بشن خوشحال میشه که من نماز شب خوندم و مثلا فرض کنم که فلان دوست ما هم دید یا فلان استاد هم مثلا دید، خوشحال میشه. این ریا نیست، عجب هم نیست، اما ضعف نفس هست. همیشه انسان خوب تربیت نشده،
درسته،
عمل رو باطل نمی کنه، چون ریا عمل رو باطل می کنه. عجب هم از رذایل اخلاقی محسوب میشه، این به حد رذیله نرسیده، اما ضعف نفس محسوب میشه که انسان انقدر ضعیفه که به جای اینکه از خوشنودی خدا خوشنود باشه، از اینکه خدا میبیند خوشحال باشه، از اینکه بنده خدا داره میبینه خوشحال میشه، این ضعف نفس محسوب میشه. ولی نه عجب است نه ریا.
متشکرم. نوشتن که آیا میشود ارواح اموات به افراد زنده نسل بعد منتقل شود؟
این هم تناسخی که ظاهرا قبلا صحبت کرده بودیم. بله. ورس کردیم که تناسخ باطل است، عقلا باطله، نقلا باطله. اون کسانی که این روحی که کمالاتی کسب کرده و فضائلی رو کسب کرده، عبادت کرده، عالم شده، دکتر شده در علم، مثلا فرض کنید که نابغه علوم شده، علامه دهر شده، حالا برگرده به نفسی که هیچی نمیدونه،
درست،
این فضایلش کجا رفت؟ آنچه که اون بالقوه که به فعلیت رسید دیگه ارتجاعش، بازگشتش به قوه محاله عقلا،
درست،
مثل میمونه که یک دانه گردو که تبدیل شد به یک درخت تنومند گردو و ده ها هزار صد ها هزار گردو ازش برداشت شده، این گردوها کاشته شده و خودشون باز صدها گردو دیگه تولید شدن، گردوهای این درخت رو مردم خوردن، تبدیل به علم شده، تبدیل به نطفه شده، آدمهای بهش بوجود رو بیم، همه اینها برگردن دوباره بشن یه دونه گردو، آدمهایی که تو عالم هستن اونها اون نطفه اولیش، هستی اولیشون همین گردو بوده.
بله.
این گردو در فردی تبدیل به علم شده، تبدیل به کتاب شده، همه اونها برگرده به عقب بشه یه دونه گردو. این عقلا محال است، به لحاظ روایت هم قبول محال است، چون در روایت داریم که امام رضا علیه السلام فرمودن من قال به تناسخ فهو کافر بالله العظیم، هر کس قائل به تناسخ باشه به خدای بزرگ کافر شده، معاد رو انکار میکنه، پیغمبر رو انکار میکنه، چون پیغمبر در شب معراج بهشت رو دیدن، جهنم رو دیدن، گزارش کردن، این حرف انکار قرآنه، چون قرآن سخن از بهشت میگه، سخن از جهنم میگه، قرآن میگه کسی که رفتی بر نمیگرده، کلا انها کلمتون هوا قائلها، این میگه نه بر میگرده و نه با قرآن نه با روایات و نه با دلایل عقلی مطلب سازگار نیست.
متشکرم. ما هر از گاهی سوال هایی رو درباره عرفان و بحث ابن عربی مطرح کردیم که شاید منجر شده به این سوال دوست بزرگوارمون که گفتن نظر بزرگان شیعه راجع به محی الدین عربی عارف معروف چیست؟
نه، یک نظر ندارن. بیم که همه علما نظرشون یک یا همه اندیشمندان یک نظر دارن. بعضی ها ایشونو به شدت تخطئه میکنن، چون تو کتابهاش حرفهایی میبینن که ضد شیعه هست. حالا چون خودش گفته گفته روافض یا توصیف کسانیست که اونها رو ما قبول نداریم، مدح و ستایش کسانیست که اونها در اون حد نیستن و ما قبول نداریم که اونها اونجوری باشه. یک دست از علما به این شکل قبول ندارن. البته اینجا جنبه افراط هم وجود داره که اینا در حد تکفیر کردن مثلا جلو میدن، در حدی که اصلا حتی مسلمان هم ندارن. از اون طرف عده هم کاملا ایشون رو از خونم که پاک پاک میدونن، در حد یک قدیس بالا میبرن، همه حرفاش رو صحیح میدونن و هیچ اشکالی رو بهش وارد نمیدونن. به نظر من اینم تفریطه. به هر حال انسانیست غیر معصوم، اگر هم کاری کرده، اگر هم فرض کنید که مطلبی نوشته، اگر هم حالا مثلا فرض کنید سیر سلوی کم داشته، دیگه معصوم که نیست که.
بله.
و بعد اشتباهاتی ممکن داشته باشه. پس نه اون افراد درسته، نه این تفرید درسته. مثل بقیه اندیشمندان حرفایی داره، حرفاش باید تک تک بررسی بشه. اگر با دلایل عقلی و قرآنی و روایی سازگار بود، انسان قبول میکنه. نبود، قبول نمیکنه.
درست.
نه حرفش وحی منزله، نه او معصومه، نه او از کنم که جایگاهی داره که سخنش قابل مناقشه نباشه. نه از اون طرف هم ما باید اصلا همه اون از کنم که خوبی های سخنش رو حداقل همه رو بخواییم محکوم بکنیم، یا مثلا در حدی که حالا به عنوان مسلمان کارهایی کرده ما بخواییم در حد تکفیر او رو کافر بدونیم. به نظر ما این دوتاش نه افراد درسته نه تفرید.
بله.
اندیشمندیست مثل بقیه اندیشمندان با ادبیات خاص خودشون که ادبیات عرفانی خاص خودشون باشه حرفای گفته. ما هم باید همون ادبیات اول یاد بگیریم این منظورش از این حرفاش چیه.
بله.
با اون ادبیات بریم سراغ ارزیابی حرفاش و اینم این پیشفرضمون هم داشته باشیم که معصوم نیست، مکاشفاتش ممکن اشتباه باشه، ممکن القاعات شیطان باشه الی آخر. با این پیشفرض بریم و حرفاش رو بررسی بکنیم.
خیلی ممنونم، متشکرم استاد محمدی و سپاسگزارم از شما بینندگان عزیز و ارجمند که همراه برنامه ما هستید. انشاءالله دقایق آتی رو هم برنامه رو ببینید.
اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وآله. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وآله. ما اختلف الملوان وتعاقب العصران، ما اختلف الملوان وتعاقب العصران، وكر الجديدان استقبل الفرقدان، وكر الجديدان واستقبل الفرقدان، وبلغ روحه وأرواح أهل بيته من التحية والسلام.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دوستان عزیز، بینندگان گرامی شبکه جهانی ولایت، ممنونم از همراهی شما عزیزان با برنامه پرسمان اعتقادی. سرکار خانم سردار از کرج همراه ما هستم و سوالی دارم. خانم سردار سلام علیکم، بفرمایید.
سلامت
باشید
و سلام خدمت آقا محمدی میکنم و خسته نباشید بهشون میگم
و
تمام دستاندرکاران عزیز شبکه ولایت. من اول یک سوال داشتم در مورد عالم زر که اونطور که حالا من مطالعه کردم خوندم میگن که عالم زر قبل از پیدایش انسان و قبل از اینکه انسان خودش بتونه مذهب، دین، پیامبر و نوع روش زندگیش رو انتخاب بکنه در عالم زر مخیر قرار میگیره و خودش اون اتفاقات رو انتخاب میکنه. به خاطر اینه که میگن اختیار در عالم انسان وجود داره به اضافه جبر.
بله.
این سوال یکم بود که آقای محمدی من اینو خواهیم وزیر باز کنم اصلا کنم در مورد عالم زر بدونیم چون یعنی انسان ها به اندازه ذره بودن. و دوم این سوال من اینه که در مورد نماز آیه توی قرآن هست که فرمودن که واسعین و به صبر و اصفلا و انها لکبیرتون الا علی الخاشعین. من در مورد نماز یه مقدار سنگینی هایی به هم دست میزه، حالی که خیلی دوست دارم نماز رو، جنس نماز رو، روح نماز رو خیلی دوست دارم، دوستم نماز صبح، مغرب و عشا، خیلی نماز های لذت بخشی هم. ولی این سنگینی که احساس میکنم در مورد برپا داشتن نماز، این رو من به وسیله چی؟ حالا من ذکر، صلوات اینها زیاد استفاده میکنم، اما در مورد نماز یه وقتا دچار مشکل هستم. اگر آقای محمدی راه نمایی میکنن و بگن که اینها به خاطر حالا شاید گناهان یا فسوق کوچکی که از ما سر میزنه، حالا بزرگ یا کوچیک، در حال به خاطر اونهاست که این سنگینی برای ادای نماز در ما ایجاد میشه یا نه. سومین مسئله اینه که من رشتم میکروبیولوژیه، فوق لیسانس میکروبیولوژی خوندم. ما یه قسمت هایی داریم اونجا در مورد تکوین انسان صحبت میکنن و آثار انسان و آثار مدنیت و به وجود اومدن بشر در عالم که حالت نظریه داروین رو مطرح میکنن و نظریه های دیگر رو. اما میگن سنگ نوشته ها و نقاشی هایی روی دیوارها وجود داشته که اینها خیلی سال قبل حضرت آدم و حوا که سنواتشون رو ذکر میکنن اومدن، خیلی سال قبل ترها وجود داشتن روی زمین.
بله.
و میگن حالا در مورد نسناس و اینها هم اصلا اسلام یعنی دین علمی که ما میگیم مسئله دین رو در مورد نسناس و اینها اصلا قبول نمی کنه، نمی پذیره. و میخوام بدونم که این سعی نوشته ها و این مسائل علمی که حالا میگن دانشمندان اروپایی آمریکایی به دست آوردن، این دستاوردهای علوم دینی خودمون چرا اینقدر مغایرت دارن؟ یعنی من خودم واقعا گاهی اوقات دچار تردید میشم که این رو بپذیرم یا اون.
متشکرم.
ببخشید.
سلامت باشید. لطف فرمودید. سرکار
متشکرم از اینکه وقت گذاشتید و سوالهای من رو گوش کردید و بازم تشکر میکنم.
ممنون و متشکرم از شما. انشاءالله منتظر پاسختون باشید. خدا نگهدارتون باشه. خب استاد محمدی، یک به یک سوال ها رو بررسی کنیم و شما پاسخ بفرمایید. در روی عالم زر شاید خیلی سوال های زیادی مطرح باشه، این که حالا ما اونجا مخیر شدیم پس چرا یادمون نمیاد و خیلی مسائل دیگه، اصلا چه نوع عالمی است زر که میگیم، از چه ذراتی، یه خود توضیح بدید در روی عالم زر برام.
چند نکته عرض میکنم دوستان توجه داشته باشن. نکته اول این که بحث عالم زر در قرآن آیات 172 و 173 سوره مورچه اعراف مطرح شده، جلد چهارم تفسیر پیام قرآن حضرت الله مکارم شیرازی این بحث اونجا مطرح کردن، دوستان اونجا مراجعه بکنن ببینن دیدگاه ها و نظریات رو. در جلد اول کتاب منشور جاوید باز تفسیر موضوعی هست، بحث عالم زر مطرح شده، در جهتی هم مطرح شده که حالا تفسیر من عرض کردم من به اینجا ها مراجعه بکنن. کتاب مستقلی هم من دیدم نوشته شده راجع به عالم زر، خود 200 صفحه هست، تقریبا اکثر موارد مورد تایید ما بود، بجز دو سه مورد که ما اشکال داشتیم بقیه‌اش خوب بود.
بله.
پس در این زمینه منابع هست که میشه مراجعه کرد و اطلاعات کسب کرد. مطلب دوم این که درباره اینکه حال این آدم زر چی بوده کجا بوده اختلاف نظر زیاده.
درست.
من 5-6 دیدگاه رو عرض میکنم که ببینم دوستان چقدر اختلاف زیاد. یک دیدگاه اینه که عالم زر همون عالم رحم و همون عالم جنینه، چون مثلا قبل از اینکه به دنیا بیاد در رحم بوده دیگه.
درست.
پس عالم زر همون عالم رحم عالم جنین. اشکال این دیدگاه اینه که اون چیز از ظاهر آیه برمیاد اینه که اون افرادی که مخاطب خدا بودن شعور داشتن، عقل داشتن، سخن میگفتن. الستو برب بکن قالو بلا شهدنا، قالو بلا شهدنا. جنین چیز سرش نمیشه، جنین یک زندگی گیاهی داره.
بله.
نه شعور داره، نه اختیار داره، نه زبون داره. وقت زندگیش هم زندگی مادی است، یعنی زندگی همین دنیوی است، قبلیتی وجود نداره، چون جنین مادر همه تو همین دنیا دیگه.
بله.
نظر دوم اینه که عالم زر هم عالم ارواحه، چون روح قبل از بدن به لحاظ رتبی وجود داره. گفتن که از روح انسان چنین تعهدی گرفته شده، خداوند به ارواح انسان ها در اون عالم توجه فرمود و گفت که خطاب کرد و فرمود الستو بربکم، ارواح انسان ها گفتن بلا. این هم به نظر نمیاد با ظاهر آیه تناسب نداره و با روایت فراوانی که در این زمین نقل شده این هم سازگاری نداره. قول سوم اینه که عالم زر عالم عقله. خب اینم قولیست که حالا بعدن باید بررسی بشه بیشتر. نظر بعدی اینه که عالم زر همون عالم فطرته، در فطرت انسان این اعتقاد به ربوبیت خداوند متعال وجود داره. عالم قول دیگه خیلی مشهوره، این قول روایت هم خیلی به این قول توجه داره، ظاهر آیه قرآن هم تا حدی با این قول تناسب داره، اینه که واقعا خداوند متعال در نشعه شبیه دنیا همه ذریه آدم رو از صلبش بیرون آورد و از اخذ رب بکنم بنی آدم من ظهور هم ذریت هم و اشهد هم علا انفس هم الستو برب بکن قالو بلا شهد، همه انسان ها رو از صلب آدم بیرون آورد، ذریهش رو، و اونجا ازشون پرسید الستو برب بکن، همه گفتن چرا قبول داره. اون انسان مثل همین انسان فعلی بود.
بله.
فقط اندازش کوچکتر بود، وگرنه یعنی عقل داشت، اختیار داشت، شعور داشت، زبان داشت، همین انسان با همین هویت فعلیش. اونجا ریز بود، اونجا مورچه‌های ریز، مثلا خود ذره هم معنای کوچیکه.
بله.
به مورچه‌های خیلی ریز میگن ذره، به بمب اتم میگن القنبلة الذرية، به بچه‌های کوچیک هم چون کوچیک هستن میگن ذریه. پس خود ذر معنی کوچیکه، ریزه.
درسته.
فقط اینها سایزشون کوچیکتر بود از این انسان فعلی، وگرنه همین انسان فعلی بودن. عرض کردم این مشهورترین قول هست، متکلمین و محدثین غالبا همین قول رو پذیرفتن. اشکالی که از این قول به نظر میاد اینه که باز اینم با ظاهر آیه قرآن سازگار نیست. قرآن میفهمد و از اخذ ربک من آدم، من بنی آدم ذریتم، نه از آدم ذریه آدم رو بینابرد، نه از بنی از فرزندان آدم ذریه رو بینابرد، نه اینکه از خود صلب آدم بخواد ذریه آدم، نه ذریه بنی آدم، یعنی هر آدم باز ذریه داره، باز ذریه زره همتون میره تا به آخرین آدم میرسه.
بله.
یعنی در واقع این از ذریه انسان ها به همون ترتیبی که به دنیا میان و قرار میگیرن. و مطلب بعد این که خب اگر چنین نشعه بوده خب باید انسان یادش بیاد.
بله.
در حالی هیچ کسی یادش نیست که چنین قول و قراری با خدا گذاشته باشه. اگر هم بگیم همه یادشون رفته، این نشعه رو همه دیدن، منتها همه یادشون رفت، خب سوال میشه پس چه فایده داشته؟ فلسفهش چی بود؟ خداوند انسانها رو در اون نشعه ایجاد بکنه، ازشون هم بفرسه، عهد بگیره، علم عهد الیکم یا بنی آدم، همه هم بگم بله، بعد همه فراموششون بشه، حاصلی نداشته، فایده نداشته. اشکاله دیگه هم به این نظر هست. قول ششم که قول علامه طباطبایی رحمت الله علیه هست اینه که عالم زر همون عالم ملکوته، همون بود ملکوتی انسانه. ما معتقدیم که اون دو قولی هم که عالم ذر و عالم عقل میدونست یا عالم ذر و عالم فطرت میدونست برمیگرده به همین قول علامه. چون اگر مراد از فطرت همون بود ملکوتی انسانی که علال قاعده باید اینجوری باشه، خب میشه همین ملکوت.
بله.
از اون عقل هم اگر اون عقل بالفطره انسان باشه وجود داره، خب برمیگرده به فطرت انسان، برمیگرده به بود ملکوتی انسان. پس عقل انسان یعنی ملکوت انسان، فطرت انسان یعنی ملکوت انسان. اگه اینجوری باشه این سه تا نظر میشن یک نظر و این نظر به نظر ما کم اشکال ترین نظر هاست.
درسته.
در این رابطه معنی این حرف اینه که خداوند متعال در نشئه ای که از لحاظ رتبه مقدم بر این نشئه بود، اون نشئه دیگه زمان نداره، اون عالم دیگه زمان نداره، این محدودیتش این عالم داره نداره، در اون عالم که مقدم است رتبتا بر این عالم، ربوبیت خودشو به انسان ها نشون داد.
بله.
انسان ها با چشم دل، با چشم فطرت خدا رو دیدن و ربوبیتش رو دیدن. وقتی دیدن خب معلومه که از خودم که کسی دیگه شکی نداشت، ولی همه گفتن بله. فعراهم نفسه، خدا خودش بهشون نشون داد. بعد از امام باقر سوال کردن که معاینتن کان، این پرسش پاسخ رویاروی بود، مشاهده کردن آدم ها، فرمود نعم ولولا ذلک لم یدر من خالقه و من رازقه، اگر این نشون دادن خدا و این رویارویی عذر برانداز نبود، هیچ کس نمیدونست خالقش کیه، رازقش کیه. در حالی همه انسان ها میدونن.
درسته.
چرا؟ چون در فطرت انسان ها، در دل انسان ها، در ملکوت انسان ها این ربوبیت خدا وجود داره. دیدن با چشم دل خدا رو در اون نشأه، همه با چشم دل خدا رو دیدن و معقول نیست کسی خدا رو ببینه، ربوبیت خدا در همه عالم ببینه بعد بپرسه که الستو برب بکن، بگه نخیر من قبول ندارم، این امکان نداره.
درسته.
پس این قول به نظر میاد که کم اشکال ترین قول ها باشه. مثلا بعد این که این تصور که در اون نشأه انسان ها به چند گروه تقسیم شدن، بعضی ها گفتن که نخیر خدا رو ما قبول نداریم، اصلا گفتن خدای وجود نداره، بعضی ها گفتن که خدا هست، خدای دیگه هم هست، خدا شریک داره، بعضی ها گفتن که ما ذات خدا رو قبول داریم اما ربوبیتش رو قبول نداریم، ما توحید ذاتی، توحید صفاتی، حتی توحید در خالقیت رو قبول داریم اما توحید در ربوبیت رو قبول نداریم. اینجوری نیست، کسی که ربوبیت خدا رو قبول کرد همه مراتب توحید رو قبول کرده، این توحید ذاتی و صفاتی و خالقیت و همین ها رو قبول کرده. بنابراین از این آیه برمیاد همه گفتن بله، به چند گروه تقسیم نشدن، یه دو بگن بله یه دو بگن نه.
درسته.
بعد به دنیا که اومدن میگن خیلی خوب، اونایی که گفتن نه در دنیا کافرن، اونایی که گفتن بله در دنیا مؤمنن. پس در دنیا کافر مجبور است کافر باشه، چرا؟ چون اونجا گفته نه.
درسته.
و مؤمن مجبور است مؤمن باشد، چرا؟ چون اونجا گفته بله. نه اینجوری نیست، وجدانن هم کافر اختیار داره که کافر نباشه، هم مؤمن اختیار داره که مؤمن نباشه. فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، هم مؤمن میتونه مؤمن باشه، میتونه کافر باشه، هم کافر میتونه باشه. هر کس میخواد مؤمن باشه، هر کس میخواد کافر باشه. ان هدیناه السبیل اما شاکرم اما کفورا فهدیناه النجدین، راه مشخصه. پس انسان در اختیار داره.
بله.
این که ما خیال کنیم در یه نشئه ما قول و قرار رو گذاشتیم، الان هم اتوماتیک و جبران تو همون مسیر حرکت میکنه، نه اینجوری نیست.
درست.
این خواهر محترم از خودشون میپرسم، شما تو عالم زر انتخاب کرده بودی همین رشته بیوشیمی رو بخواید ادامه تا این
در بخواید میکروبیولوژی رو
بخواید
میکروبیولوژی
یا به اختیار خودتون این رشته انتخاب شدید خوندید؟
اختیار
الان با اختیار خودتون یه شغلی انتخاب میکنید، بنابراین اختیار وجود داره و این معناش این نیست ما در یه نشئه قبل از اینجا کاری کردیم که الان مجبوریم در راسته همون نشئه حرکت بکنیم. البته راجع به عالم زر بحث دیگه هست که از کردم من کتابی گفتم مراجعه بکنن که بیشتر اطلاعات کسب کنن.
متشکرم.
خب در بحث نمازشون فرمودن که یه سنگینی روشون وجود داره، حالا این چگونه میشه برطرف شد؟ حتی گفتن اذکاری رو هم میگن ولی نشده برطرف.
میتونه علتش گناه باشه. از حضرت علیه علیه السلام سوالی آقای اومد خدمتش از کرد که من نمیدونم چرا توفیق نماز شب ندارم. فرمود ان شر رجلون قیدات رو که از دنوبک تو شخصی هستی که گناهان تو رو به قید زنجیر کشیده. در دعای ابو حمزه سومالی هم داریم که خدا چرا من هر وقت بخوام به نماز بیستم چرت هم میگیره، نمیدونم حالا کسالت پیدا میکنم.
بله.
آیا به خاطر گناهانیست که انجام دادن، آیا به خاطر چین چینه، این میتونه علت باشه که خوب باید بررسی بشه، اگه هست برطرف بشه. اما راهی که شما باید انجام بدید اینه که اولا راجع به اهمیت و اون عظمت نماز بیشتر مطالعه کنید. من توضیح میکنم کتاب های مثل سر و صلات امام رحمت الله علیه رو که به فارسی هم ترجمه شده، مثل آب و آداب و صلاتشون که کتاب بسیار ارزنده است، کتاب آداب و صلات مرحوم میرزا عبدالقادر تبریزی، این کتاب هایی که از این دست نوشته شده، اینها دم دستتون باشه و بخونید. روایاتی که راجع به اهمیت نماز هست، آیاتی که راجع به اهمیت نماز هست، اینها دم دست باشه و هر از گاهی نگاه کنید تا انرژی مثبت شما زیاد بشه، انگیزه و دایی شما نسبت به نماز بیشتر بشه. هر چی که انگیزه انسان بیشتر بشه، وقت نسبت به نماز جدیتر خواهد شد، از نماز بیشتر بهش اهمیت خواهد داد و دیگه اون کسالت و اون سنگینی که ایشون گفته خود به خود برطرف میشه. مطلب بعد این که به این حالت نفس اعتنا نکنید، علی رغم این که نفس سنگینی میکنه، چون واجبه، اگه مستحب بود میگفتیم حالا اذیتش نکن نفسو. موقعی که دل اقبال نداره به همون واجبات بسنده کن، مستحبات رو بدش کن. اما توجه میکنی واجبه دیگه اقبال دل رو و اون سنگینی نفس نباید بهش اعتنا کرد. شما علی رغم این سنگینی نماز رو بخونید، ولو با اکراه ولو با فشار یواش یواش این اصلاح میشه، این نفس کوتاه میاد و شیطان کوتاه میاد، این وسط اون دوتا کوتاه میاد.
بله.
مطلب بعد این که برای حالا اون کتاب گفتم اگر بخونن خیلی مشکله، خیلی حرفاش من باید بگم تو کتاب ها هست و دیگه نیاز به گفتن من نیست، برای حالا این مقدار کافی باشه، چون من خواستم چند نکته بگم که برگردن به همون کتابی که از اون کتاب ها رو بخونن، خیلی کمک میکنه که این کسالت برطرف بشه.
خیلی متشکرم. خوب گفتم که رشتهشون میکروبیولوژیه و بحث‌های درباره تکوین انسان مطرح شده. در خیلی از دانشگاه‌ها این بحث مطرح میشه، خصوصا کسانی که فیزیولوژی میخونن، مثلا رشته‌هایی که مرتبط هست به این بحث، خیلی سوال میکنن درباره خلقت انسان. نظر اسلام رو بفرمایید نسبت به خلقت اسلام و نظر کسانی که حالا نظریه‌های علمی امروزی هم دارن میدن نسبت بهش، حالا در کنار شواهد و قرائنی هم میارن، سنگ نوشته‌های میارن، فسیل‌های میارن که مال خیلی سال قبل از حضرت آدم هست.
چند مطلب رو باز عرض میکنم. مطلب اول این که خوی نظریه که داروین داد که نظریه به اصطلاح ترانسفورمیسم باشه، بله، نظریه هرگز ثابت نشد. چون میگفت که بین انسان و حیوان یک حلقه مفقوده هست که اگر اون حلقه کشف شد این نظریه کامل میشه. اون حلقه هرگز کشف نشد، این نظریه هم هرگز ثابت نشد و الان در خود غرب و در بین اندیشمندان غرب نظریه فیکسیسم حاکمه. متاسفانه در دانشگاه های ما غالبا یه 150 سال عقبن، حرفی که اونجا رد شده خود اونها قبول ندارن، وقت تو دانشگاه های ما به عنوان یک مطلب علمی تدریس میشه، در حالی خود اون گویندگان کسانی که نظری رو زمانی پذیرفتن بر اساسش کتاب نوشتن، اونها دیگه نظری رو قبول ندارن. ما نباید اینقدر عقب باشیم. نظریه بوده، زمانی هم حاکم بوده، خیلی هم طرفدارش بودن، الان دیگه ترانسفورمیسم کنار رفته، به جاش فیکسیسم اومده، ولی ما هنوز تو همون نظریه تبدل انواع و نظریه داروینیسم، نظریه داروین هست. این به نظرم درست نیست. الان بریم ببینیم اونجا چه خبره، اونا بیشتر اندیشمنداشون چه نظر انتخاب کردن. خلاص این شد که نظریه بوده، اولا نظریه در همون حالت نظریه باقیمون، تبدیل به علم نشد، ثابت نشد، یک نظر بود تمام، علم نشد. پس این نظریه الان مردوده، به جاش نظریه ثبات انواع حاکمه و نظریه فیکسیسم حاکمه. و مطلب سوم این که این نظریه با این یافته های جدید علمی هم سازگار نیست. مسئله از خودم ژنتیک زد، چون در ژنتیک ما دو نوع ژنتیک داریم، ژنتیک نوعی و ژنتیک شخصی.
بله.
ژنتیک شخصی اینه که خصوصیت والدین، خصوصیت جسمی و روحی و روانی و ذهنی و حرکتی و نمیدونم چی و چی از پدر و مادر به فرزند منتقل میشه. ژنتیک نوعی که هر نوعی از همون نوع به وجود میاد بر حسب این نظریه ژنتیک، جوری نیست که مثلا فرض کنید موش خرگوش بزاد یا مثلا سنگ بخواد اسب متولد کنه
بله.
یا اسب مثلا فرض کنید خوک متولد کنه، نه، هر نوعی از نوع خودش حتما به وجود میاد. این نظریه، این که این دیگه علم، دیگه بس علم ژنتیک
بله.
دقیقا خلاف اون نظریه داروینه. خلاص این که اون نظر مورد قبول نبوده و نیست. مطلب بعد این که آیا اسلام تکامل رو قبول داره؟ قرآن تکامل رو قبول داره؟ بله، ما تکامل انواع رو، حتی تکامل جسم، تکامل نفس، تکامل عقل، اینا رو قبول داریم
بله.
انسان در حال تکامله، اما اینکه در حال تنوع تبدل هست. بگیم انسان زمانی مثلا فرض کنید یک موجود تکسلولی بود، مثلا آمیبا، بعد تبدیل شد به موجود پرسلولی مثلا جلبک ها، بعد شد موجود مثلا زنده پس مثلا فرض کنید دوزیستان یا مثلا حیوانات دریایی، بعد شد خونگرم و بعد شد تستاندار و بعد شد اونم میمون، و بعد از میمون تا انسان یه فاصله اینجا هست که ما نمیدونیم چی شد، این حل نشد، بعد شد انسان. این رو ما قبول نداریم، در واقع تبدل انواع هست نه تکامل. پس این که میگن نظریه تکامل داروین، تکامل نیست که، تبدله. تکامل اینه که همون به کمال برسه،
درسته،
نه اینکه ماهیت خودش از دست بده، چیز جدید بشه،
جدید بشه،
جنس و فصل خودش از دست بده. این مورد قبول نیست. مثلا بعد این که از نظر اسلام نخیر، اولین فرد این نسلی که ما از او هستیم آدم بوده،
بله.
آدم کاملی هم بوده، انقدر مقامش بالا بوده که پیغمبر خدا شده،
درسته،
عالم به علم لدنی بوده، از کنم که متمدن بوده به معنی امروزیش، یه انسان کامل، نه حیوانی در کار بوده، هیچ این چیزا نبوده. این نظر قرآن هست که خداوند آدم و حوا رو دستور داد گلشون رو سرشتند و پیمانه زدن، بعد هم از روح خودش در اونها دمید و شد این انسانی که الان ما از نسل اون انسان هست. اما اینکه این انسان تاریخش مثلا به چند هزار سال، مثلا فرض کنید بین 10 تا 12 هزار سال بیشتر نمیرسه، مطلب درستی است.
بله،
این نسلی که ما از این نسل هستیم حداکثر تاریخش به همون 12 هزار سال بیشتر نمیرسه. حالا ببینید 10 تا 12 هزار سال بیشتر نیست،
یعنی از روز هبوط آدم بر زمین تا الان
حداکثر 12
هزار سال،
چون در تورات داره که 7 هزار سال، از تورات تا زمان اسلام هم حدود مثلا فرض کنید 3 هزار سال، از اون زمان هم مثلا فرض کنید که 1500 سال مثلا بگیر میشه 11500 تا 12000 سال
حداکثر.
اما این که آیا این انسان تنها نسل بشری که برای زمین خلق شده؟ نخیر، آدم های قبل از آدم بودن. اما باقر اسلام فرمود شما شما خیال میکنید تنها نسل آدمی که برای زمین خلق شده؟ نخیر، خداوند 7 عالم و 7 آدم قبل از شما خلق کرده، با شما 8 آدمی که برای زمین خلق شده. هم قرآن مطلب رو اشاراتی داره، هم روایات ما با صراحت گفته، هم از لحاظ علمی هم که از کردیم این آدم 12 هزار سال طولش داره، که اون فسیل ها بحث 2 میلیون سال پیشه، بحث 1 میلیون سال پیشه، یا همون چیزایی که شما فرمودن مثلا سنگ، اگه اونها رو بپذیریم که بیشتر از 12 هزار سال، اون دیگه ربطی به انسان نداره. اون انسان های دیگه بودن که نسل منقرض شد، و بحث نسناس هم نیست، همین انسان، انسان نه نسناس،
درسته،
چون 3 تا موجود داریم، جن که قبل از انسان بوده، نسناس که موجود بین جن و انسان بوده، انسان، هر 3 گروه. ما آنچه از دباد برمیاد اونها انسان بودن نه نسناس، انسان هایی قبل از این انسان بودن. این حرف ها نسبت به اون انسان ها اشکالی نداره، بگیم اون انسان ها مثلا قارنشین بودن، بعد غیر از کنم که متمدن بودن، یا بفرمایید که میلیون ها سال پیش زندگی میکردن. اون نسل رو بگیم مثلا تکامل داروین رو بر اونها تطبیق بدیم، اونم باز ما حرفه، اون با قرآن چیزی نداره.
بلید.
اون نسل ها به این شکل به وجود اومدن، اون سیر تطوری که داروین گفته منطبق بشه مثلا بر اولین نسل از انسان که گفتیم اونها غیر از این انسان بودن. به نظر ما اونها در حدی از عقلانیت و شعور هم نبودن که اصلا قابل قیاس با این انسان نبودن، و به همین دلیل ما متوجه اونها شریعتی نداشتن،
درست،
مکلف به تکالیف الهی هم نبودن، شکلشون شکل انسان بود، اما این نفس مجردی این انسان داره، به تعبیر دیگر روح خدایی که در این انسان هست در اونها نبوده.
بله.
برای نسبت به اون انسان ها ما حرفی نداریم، اون نظریه بخواد به اون انسان ها تطبیقش عیبی نداره. فرمایشاتی که ایشون داشت نسبت به اون نقاشی ها و اون حرف هایی که در کلاس هاشون خوندن و شنیدن، بله، نسبت به اون آدم ها ما حرفی نداریم. نسبت به اونها اگه واقعا علم ثابت کنه بر اونها قابل تطبیق است، بر این نسل نه، بر این آدم نه، چون اصلا اولین نفرش پیغمبر خدا بوده.
درسته.
و پیامبر نمیتونه که هیچی ندونه. بقیه پیامبران هم میبینید که یکی خیاطی به انسان یاد داده، یکی آهنگری یاد داده، یکی نجاری، یکی کشتی سازی، همینطور تا آمد به زمان ما رسیده.
خیلی ممنون و متشکرم. خب توی این فرصت حدوداً 30 دقیقه‌ای که داشتیم به همین سه سوالی که خاله بزرگوار موسکا خانم سردار پرسیدن بسنده کنیم، بریم اتاق فرمان باز میگردیم، میایم انشاءالله در خدمتتون خواهیم بود.
اتمنى محرومي قبل الهديه اهدي له من قلبي اجمل تحيه الفرحه بعيوني والقلب رده اللهم صل على محمد ذكر محمد بر لبم قران دردسم دیده بر روی هر چه غیر از عشقش بستم بر جلوه خورشید رویش عاشق هستم مستم ای ساقی شاهد باش ای ساقی مستم مستم ای ساقی شاهد باش ای ساقی مستم محبوب من شب تبسم کرده است بحر جنون من تلاطم کرده با این دعا ایمان شبت مؤکد اللهم صل على محمد اتمنى محبوبي قبل هديه اهدي له من قلبي اجمل تحيه الفرحه بعيوني والقلب رده اللهم صل على محمد ساكن قلبي ساكن روحي أغلى من أحبابي كلما صليت أنا بحبه بيضت كتابي والحب محراب ورادوني أترك محرابي رحمة الله ومن تتنزل مفتوح أبوابي رحمة الله ومن تتنزل مفتوح أبوابي طه أبواب الرحمة كلها بعيونا ما أدري شلون الدنيا لو سد جفونا كلمة الدين الرحمة وجفنا ما ينسى اللهم صلي محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسیار سپاسگزار از همه شما بزرگواران، همه لحظاتون سرشار از یاد خداوند و پیامبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم باشه ان شاء الله و دهانتون به ذکر صلوات گویا باشه انشاءالله. متشکریم از همراهی شما عزیزان. جناب آقای آلاله از اهواز همراه ما هستند و عرض سلام و ادب داریم خدمت شما. آقای آلاله بفرمایید.
سلام عرض کردم.
علیکم سلام.
بر هم بر شما آقای محمدی گل.
سلامت باشید شما. آقای آلاله یه مقداری بلندتر صحبت کنید صدای شما بهتر بشه.
یه سوالی داشتیم راجع به حضرت آیت الله اصلا صداتون ندارم حضرت آیت الله طباطبایی بعضی ها میگفتن من شهیدم که عالم الذره قبول نداشته این واقعیت هست یا نیست؟ من صداتون ندارم اگر ممکنه.
عالم زر رو فرمودید حضرت علامه طباطبایی قبول نداشتن. میخواد بدونید درست یا نه؟
بله، آیت الله طباطبایی کاتب المیزان.
بله، متشکرم از شما. همین سوال
هستم، ولی من تقریبا کمی هم جوابم گرفتم از آقای محمدی راجع به زر که گفت عالم ملکوت آقای طباطبایی همین چیزی گفته. تقریبا گرفتم. اگر میشه توضیح بدید آیا قبول داشته نداشته آیت الله طباطبایی؟
متشکرم از شما، سلامت باشید ان شاء الله. التماس دارم. خدا نگهدارتون باشه ان شاء الله. آقای محمدی رحمت.
بله، این که درست نیست که بگیم که علامه طباطبایی عالم زر قبول نداشته، چون تو قرآن اومده دیگه.
بله.
چی بگیم که کلمه قرآنی علامه قبول نداشته؟ و اخذ ربک من بنی آدم من ذخورهم ذریتهم و اشهدهم این ذریتهم. از عالم زر معنیش اینه دیگه. یا عالم الست که در الست ربکم و همین آیه قرآنه. یا عهد یا میثاق، همین هم متن قرآن هست دیگه. علم عهد الیکم یا بنی آدم. این درست نیست که علامه عالم زر رو قبول نداشته. نظر علامه تو که اشاره کردم که من فقط همون نظر رو پذیرفتیم دیگه. ما تو اون 6 تا نظری که مطرح کردیم گفتیم کم اشکال ترین نظر کدومه؟ نظر علامه طباطبایی است. نظر رو این بود که عالم زر هم عالم ملکوته که تقدم رتبی در این عالم داره و در ملکوت انسان هم این قبول ربوبیت خدا رو انسان مشاهده میکنه.
درسته.
این نظر مرحوم علامه هست. دوستانی که اهل مطالعه هستن مراجعه کنن ذیل آیه 172 و 173 سوره مارکه اعراف المیزان رو.
بله.
فکر مونم جلد سوم باشه، حالا به نظرم با جلد سوم یا چهارم باشه، اونجا مراجعه بکنن و مطلب رو ببینن.
متشکرم. دوستی گفتند آیا
جلد هفتم هشتم باید باشه، من اشتباه کردم، یا هفتم یا هشتم
سوره
هم سوره اعراف.
اعراف. دوستی گفتن که آیا ارواح کسانی که به دنیا نیامدند خلق شدند یا خیر اصلا هنوز روح آنها وجود ندارد؟
در این باره دو تا نظر وجود داره. یک نظر که نظر فلاسفه مشاع بود این بود که ارواح چون زمان ندارن قبل از اینکه بدنی به وجود بیاد ارواح بودن.
بله.
وقتی که جنین به سن 4 ماهگی میرسه
میپیوندن
و اون روح از عالم ارباب این اشراف پیدا میکنه، تعلق میگیره و این اصلا زنده میشه. جنین از اون به بعد دیگه چی میشه؟ داره جان میشه.
درست.
این نظر فلسفه مشا بود تا زمان مرحوم صدرالمتعالی. مرحوم صدرالمتعالی گفتن که نه، روح در واقع بر اثر حرکت جوهری از همون ماده و از همون بدن به وجود میاد. یعنی نطفه که حالا شروع میکنه حرکاتی رو تکاملهای به دست میاره در ماه چهارم بر اثر حرکت جوهری جوهر ماده تبدیل به جوهر مجرد میشه و همون ماده میشه روح، میشه نفس و به بدن تعلق میگیره بر اثر اساس نظر ایشون که بعد از اون حکمای متعلقه همه این نظر رو پذیرفتن که خلاصش اینه که معتقده که نفس انسان جسمانیت الحدوثه گرچه روحانیت البقاست. پیدایشش جسمیست ولی بقاش دیگه مجرد میشه.
درست.
بقای نفس دیگه مجرد هست. پس نفس انسان چی نبودی که اونا میگفتن که نفس و روح انسان روحانیت الحدوث و روحانیت البقاست. فلاسفه مشا نظرشون این بود. صد و متعلقین گفتن نه، نفس انسان جسمانیت الحدوثه ولی روحانیت البقاست. بر اثر حرکت جوهری این اتفاق میفته و به لحاظ فلسفه مشکلی نداره. وقتی حرکت در جوهر پیش اومد خود جوهر عوض میشه دیگه.
بلده.
اون جوهر جسمانی تبدیل به چی میشه؟ جوهر روحانی که میشه نفس و میشه روح انسان. پس دو تا نظر وجود داشت. این نظر دوم الان مورد قبول و مورد پذیرش.
بسیار ممنون و متشکرم و سپاسگزارم از بینندگان عزیزی که سوالهای خودشون رو با برنامه پرسمان اعتقادی در میون میگذارن. امیدوارم که همچنان همراهمون باشید. از راههایی که دوستان بنده زیرنویس میکنن سوالهای خودتون رو مطرح بفرمایید تا انشاءالله پاسخگوی شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت باشیم. باز هم بریم به سراغ سوال ها. نوشتن که آیا بهشت و جهنم قبل از خلقت انسان بوده یا بعدن اگر قبل بوده معنی تبارک الله و دمیدن روح خدا در انسان را بفرمایید و اگر بعد بوده باز هم معنی تبارک الله و دمیدن روح خدا در انسان را بفرمید.
درباره موجود بودن بهشت و جهنم دو نظر در بین علمای کلام وجود داره. یه نظر اینه که نه، بهشت و جهنم بعداً خلق خواهد شد، الان خلق نشده. یه نظر اینه که نه خیر، بهشت و جهنم موجوده، الان موجوده. دلیلشون هم چند چیز هست. یکی این که قرآن با فعل ماضی بیان کرده درباره بهشت، میفرماید اعدت للمتقین، از قبل بهشت برای متقین آماده شده است. درباره کفار میفرماید اعدت جهنم و اعدت للکافرین، از قبل آماده شده. و در شب معراج پیامبر بهشت رو دید، جهنم رو دید، وارد بهشت شد، از میوه‌های بهشتی تناول فرمود. بنابراین باید موجود باشه پیامبر رفته باشه.
بله.
این نظر دوم اینه که میگن که نه، بهشت و جهنم الان موجود هستن. من درز میکنم که بله، بهشت و جهنم موجودن، اما به شکل یک زمین خالی که این از خودم که حور و
قصور مشتریست،
نه حور و قصور و باغ و زیبایی و این حرف ها رو اعمال ما ایجاد میکنه.
درسته.
در همون شب معراج پیامبر دید که عده از فرشتگان با مصالح طلا و نقره دارن کاخ ها و قصرهایی رو میسازن، گاهی هم دست از کار میکشن. به جبرئیل فرمود بریم نزدیک اینها ببینیم چیکار دارن میکنن. ازشون پرسید شما چرا گاهی کار تعطیل میکنید؟ گفتن مصالح ما از دنیا میاد.
بله.
مصالح برسه ما کار میکنیم، مصالح نرسه ما هم کار نمیکنیم. پرسید پیامبر که مصالح شما چیه؟ گفت اعمال بندگان خدا، نماز میکنن، مثلا ذکر میگن، یه سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر که میگن، ما شروع به کار میکنیم. بهشت و جهنم موجوده، منتها تکمیل میشه با اعمال ما. گناه ما میشه میشه آتش. کسی که مال یتیم میخوره در واقع جهنمی در درون خودش خلق کرده. ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. بنابراین بهشت و جهنم موجود هست و اعمال ما اونها رو میشه نیش عقرب و نمیدونم آتش و این چیزها در جهنم، یا حور و قصور و نمیدونم لذت‌های مادی و معنوی در بهشت.
بله.
این راجع به این مطلب. اما اینکه شما فرمودن که حالا این بهشت و جهنم اگر موجود هست یا نیست، پس تبارک الله احسن الخالقین چی میشه؟ اون ربطی به این نداره. آدم و حوا رو کره زمین خلق شدن، رو زمین خلق شدن، بعد هم خداوند متعال از روحش در اینها دمید، بعد از اینکه از روح خودش دمید گفت فتبارک الله احسن الخالقین. به تعبیر دیگر اگه دوستان دقت کرده باشن در همون سوره مارکه مؤمنون فرماید با انسان رو از خاک خلق کردیم، نطفه شد، علقه شد، مضغه شد، چی شد فانشأناه خلقا آخر فتبارک الله احسن الخالقین. یک وجود جدید پیدا کرد، یک انشاء جدید پیدا کرد که همون دمیدن روح در انسان بود.
بله.
به اعتبار اینکه روح خدا در انسان دمیده شد، شد تبارک الله. ولی قبلش خب مثل بقیه ماده ها بود.
درست.
اما اینکه حالا بهش موجود باشد یا نباشد ربطی به این مسئله نداره. روح زمین خداوند آدم رو خلق کرده و اون روح الهی هم درش دمیده شده، شده انسان کامل. یه منظورتون اینه که خب اگه اینجوری بود پس آدم و حوا رو خدا کجا اسکان داد؟ پس باید حتما بهشت و جهنم موجود بوده که بعد از خلقشون بردشون تو بهشت اسکانشون داد. پاسخ اینه که اون باقی از باغ‌های دنیا بود که اونجا موقتا بنا بود که ساکن بشن، اونا هم اون مدت اسکانشون در اون باغ کوتاه کردن. مثلا اگه بنا بود چند سال بمونن، در کمتر از یه نصف روز کار تموم شد، اومدن به زمین. اما رو زمین خلق شدن. اینی جاعلون فی الارض خلیفه، من بر زمین میخوام خلیفه خلق کنم و خلق شد. بله، یه مدت اینها رو یه مدت موقتی در اون باغ، چون جنت معنی باغه، در اون باغ خداوند اسکانشون داد. قطعا اون باغ بهشت خلد نبود، چون در بهشت خلد تکلیف نیست، کسی از اون بهشت بیرون نمی کنن، شیطان راه نداره، هنوز انسان ها بعد از قیامت انسان باید وارد اون بهشت بشه. به هر حال اون بهشت منظور نیست. بهشت جهنمش معلوم بحث کردیم، اون غیر از اون بهشتی که آدم و حوا درش، اون باقی که آدم و حوا درش اسکان داشتن، اون چیز دیگه.
خیلی ممنون، متشکرم. خب برم به سراغ سوال دیگری که از دانمارک ارسال شده. گفتن میشه در مورد علم جفر توضیح مختصری بدید و از این طریق استخاره گرفتن تا چه حد درست است؟
از کنم میشه علم جفر علمیست که با محاسبه حدود با حروف حروف ابجد و غیر ابجد محاسبه هایی داره که حالا حاصلش میشه یک علمی که مبناش اساسش همون حروف و اندازه ها و ارقام حروف. این علم بهش میان علم جفر. به علم جفر ما چند نوع داریم، در واقع هم داریم که مثلا کتاب جفر پیش ما، جفر احمد، جفر ابیض، اون یه چیز دیگه. اون در خود کلمه جفر به معنای پوست بزغاله
درسته،
که این علم چون اون کتاب ها در این محفظه بود به این عنوان معروف شد. اما الان میگن علم جفر در واقع از علوم از شاخه‌های علوم غریبه هست که با محاسباتی که روی حروف انجام میدن، که حالا منم خیلی وارد نیستم، چی اجمالا میدونم اینه. اما این که از این طریق اصلا میخواد استخاره بگیره، خیر، استخاره که ما داریم از روایات نقل شده به سه صورت هست. یکیش استخاره به قرآن هست که در روایت داریم، یکیش استخاره به تسبیحه که باز در روایت داریم، استخاره به رقعه هست که باز در روایت داریم. این نوع استخاره‌ای که ما داریم هیچ ربطی به اون علم جفر
نداره.
هر کسی میتونه برای خودش استخاره. البته استخاره دو نوع داریم ما در روایات. یک نوعش که بیش از 80% روایات ناظر بر این نوع هست، استخاره خودش از جنس دعاست.
بله.
بر این اساس انسان برای هر کاری میتونه استخاره بکنه. میخواد آب بخوره، استخاره میکنه آب میخوره. این که از خدا بخواد، خدا خیر منو تو این آب بده، قرار بده. میخواد فرض کنید یه جایی بره. یه استخیر الله، خدا خیر من در رفتن به این راه قرار بده. این معنا که یک نوع دعا هست هیچ حدی نداره. اما این استخاره مصطلح که میگن که از کنم کسی در سر دراهی گیر میکنه، میگن با قرآن شما تفعول بزنید یا استخاره بکنید تا راه باز بشه، این کمتر از 20% روایت به این استخاره نظارت داره. عمده همون استخاره نوع اولی که همین که اصلا از خدا طلب خیر کنه در هر کاری میخواد انجام بده. اینم البته داریم در روایات، هم استخاره با تسبیح داریم، هم با رقعه رو داریم به صورت مختلف. اما اینها هیچ کدام ربطی به اون علم جفر با معنی که عرض کردم نداره.
بله متشکرم. بخش دوم از سوالشون همینه که آیا کارها و اعمالی وجود دارد که با انجام دادن آنها به عالم زر برگردیم و چیزهایی که به خدا قول دادیم یادمون بیاد؟
لازم نیست که ما برگردیم به عالم زر که یادمون بیاد. الان یادمون هست. وقتی انسان در شرایط سخت قرار میگیره، با همه وجودش این قولی که به خدا داده رو احساس میکنه. وقتی انسان تا هواپیما سوار شده، هواپیما رو خلبان اعلام میکنه که ما در حال سقوطیم، هیچ راهی نداریم. اونجا انسان با همه وجودش درک میکنه که یک قوه قاهره هست که میتونه منو نگه داره. تدبیر من به دست اوست. واقعا اونجا یادش میاد انسان. اینو ما دیدیم. هواپیماش سقوط می‌کرد. کسانی که از نظر ظاهر هیچ شباهتی به دیندار بودن نداشتن.
درست.
ظاهر طوری بود که از بنده می‌پرسن که این آیا میتونه آدم متدین به دینی باشه؟ گفتم نه بابا، این اگر دین قبول داشت که با این شکل مثلا ظاهر نمی‌شد. اولین کسی که از من سوال کرد چه ذکری بگیم همون بود. که هواپیما در شرایط سقوط قرار گرفت. اون گفت اون خدا را قبول کرد. و فهمید که باید یه ذکری بگه، توجه به خدا داشته باشه تا نجات پیدا بکنه.
بله.
اونجا انسان یادش میاد قول و قرارهاش. الان هم انسان به فطرت خودش برگرده، به ذات خودش برگرده، یادش میاد که به خدا قول داده که جز ربوبیت خدا رو قبول نکنه. اما اینکه برگرده به عالم زر نه، خیلی که معناش اینه که انسان عرض کنم که وقت برگرده به عالم مستلزم اینه که اون عالم زمان داشته باشه. از این زمان برگرده به اون زمان عقب. با ما گفتیم که عالم زر که بخواد معنای به معنی ملکوت باشه که زمانی مطرح نمیشه. ما همراه عالم زر هستیم. عالم زر همراه ما هست. بازگشت معنا نداره. ما محاط در عالم زریم.
یه
بازگشت معنا نداره. به هر حال پاسخ ایشون منفی است.
درست. متشکرم. سوال دیگه باز هم درباره عالم زر زیاد مطرح شد سوال‌ها بود. گفتن که با توجه به معنی رب العالمین یعنی پروردگار دو عالم، چگونه این معنی رو با عالم زر، عالم دنیا، عالم برزخ و قیامت که بیش از دو عالم می شوند می توان تطبیق داد؟
عالمین، عالمین که نیست که، عالمین دو تا عالمه، عالمین یعنی همه عالم ها، جمعه.
درسته.
عالمین جمعه، عالمین مصنّاس. یعنی رب، رب العالم، عالمین، این اشکال وارد
مصنّا،
اما عالمین هست، عالمین همه عوالم جمعه، نه مصنّا.
بذار شاید بیشتر از این چند تا عالمی هم که گفتم
هست، بیشتر از از حیث های مختلف.
درسته.
مثلا عالم برزخ، عالم قیامت، عالم بهشت، عالم جهنم، عالم انسان ها، عالم فرشتگان، عالم جن، عالم نباتات، عالم گیاه، همطور عوالم زیادی هست، وقت رب العالمین هست.
درسته. سوال دیگری رو هم مطرح کردن، گفتن که استاد بفرمایید روح حیوانات بعد از مرگ به چه سرنوشتی دوچار میشن؟ آیا اصلا حیوانات روح دارن یا نه؟
روح که دارن، روح منشأ حیاته.
درست.
هر موجودی که زنده باشه، حیات داشته باشه، دارای روح هست.
شدت و عدت داره.
بله، بنابراین گیاهان هم روح دارن. گیاه روح داره، حیوان روح داره، انسان هم روح داره. خود روح مراتبی داره. اون روح حیوان رو بشنن نفس، روح گیاه رو بشنن نفس قاضی نباتیه.
بله.
از اون بالاتر روح حیوان هست که نفس سیاله حیوانی باشه. از اون بالاتر نفس ناطقه انسانی هست که این روح خیلی بالاتر است، انقدر شریفه که خدا به خودش نسبت داده.
درست.
به اعتبار شرافتش خدا به خودش نسبت داده. از این بالاتر روح ایمان هست. مؤمن روحی دارد که کافر ندارد. از اون بالاتر روح القدس که خاص اولیاء خدا، انبیا و ائمه علیهم السلام است. بنابراین روح دارن، گیاهان روح دارن، حیوانات روح دارن. منتها آیا نفس گیاه هم مجرد مثل نفس انسان، روح حیوان هم مجرد مثل روح انسان؟ نخیر، آنچه که میماند مجردش میماند که زمان نداره، اما نفسی که در واقع وابسته به همون بدن هست، وقتی حیوان زف شد بدنش از بین رفت، روحش هم محو میشه.
درست.
چون تجرد نداره. اگه مجرد بود مثل روح انسان باقی میمون، انسان کشته بشه، بدن داشته باشه نداشته باشه، در هر نشعه که باشه روح موجوده.
درسته.
انسان روحش، چه ما جسمانیت الحدوث بدونیم که نظر ما این بود، چه روحانیت الحدوث بدونیم، به هر حال روحانیت البقاست.
بله.
نفس انسان به هر حال روحانیت البقاست و جاودانه و از خونم باقیست، به همین دلیل محو نمیشه. بمیره انسان روحش هست، زنده باشه روحش هست، در دنیا باشه داره روح هست، در برزخ داره روح هست، در قیامت داره روح هست. بنابراین روح انسان مجرده، اما حیوانات نه، چون روح مجرد ندارن، با مرگشون روحشون هم محو میشه، از بین میره.
درست. خیلی متشکرم استاد محمدی، خیلی لطف کردید، استفاده بردیم از کلامتون و ممنونیم از بینندگان عزیز و ارجمند که باعث این همه خیر شدن در حقیقت. ممنونم، التماس دعا دارم ازتون. خدا نگهدارتون باشه. از شما بینندگان عزیز و ارجمند هم بسیار ممنون و متشکرم که تا این لحظه همراه برنامه ما بودید. از همتون التماس دعا دارم و خدا نگهدار. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل